کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از پرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و یا رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات به این گونه است: 044-567-2400 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید شاد و تندرست باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 21 ماه می 2017 برابر با 31 اردیبهشت ماه 1396 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. شنوندگان ارجمند، امیدوارم که از این هوای بسیار زیبای بهاری لذت برید و با ما باشید. با ترانه ای از آوا به نام پرستوها برنامه رو شروع می‌کنیم.
پرستوها سفر کردن از این خاک گرفته، غم دیگه چیزی نمونده جز یه مشت خاکستر و ماتم. شقایقها همه زخمی تو بغض خاک میمونن، کلامه عاشقی رو با یه شعر تازه میخونن. دلم ترسیده بود از شب ولی خورشید من اینجاست، کسی از خاک کوروش باز تو این پس کوچه ها تنهاست. همه دنیای من ایران، غم بیرونه هایی چه کسی از خاک کوروش باز تو این مه قاصدک میشه. پرواز تیره شد به مرز عاشقی ها رفت شکوه سرزمین شد دلم ترسیده بود از شب ولی خورشید من اینجاست کسی از خاک کوروش باز تو این پس کوچه ها تنهاست همه دنیای من ایران غمه ویرونه هایی چه کسی از خاک کوروش باز تو این مه قاصدک میشه.
شنوندگان ارجمند، نتیجه انتخابات هم مشخص شد. به هر حال رژیم جمهوری اسلامی یک بار دیگه موفق شد طبق روال همیشگی مردم رو به پای صندوق‌های رأی بکشونه و طبق روال همیشگی روحانی ابقا شد در پستش. معمولاً تا اینجا همیشه دوره ریاست جمهوری در ایران دو دوره بوده. خب به هر حال کاندید دگراندیش وارد کمپین انتخاباتی نمیتونه بشه و انتخاب بین بد و بدتر همیشه انجام خواهد شد و از اونجایی که دگراندیش وارد نمیشه امید به تغییر بسیار بسیار کمه و همیشه همین ترفند بوده، همیشه همین مهندسی بوده که یک لولو گذاشته میشه که دیگران بگن خب اگه قرار باشه اون رای بیاره ما بریم به همین رئیس جمهوری دیگه که هست رای بدیم. خب امیدوارم که مردم ایران موفق بشن به خواستهاشون دسترسی پیدا کنن. ولی خامنه ای تمام مدت صحبت میکرد، میگفتش که التماس میکرد در واقع حتما سعی کنید در پای صندوق‌های رأی حضور داشته باشید، حضور شما مهمه زیرا رأی شما به حفظ نظام کمک میکنه. رأی شما حفظ نظامه و نظامم چی هست؟ نظامم جمهوری اسلامیه و نظام آخونداست. در این رابطه منصور امان در ایران پرس نیوز مطلبی رو نوشته بود، تحلیلی به نام اینکه بازنده بزرگ انتخابات برجام‌های دیگر در راه. بازنده بزرگ انتخابات، نمایش انتخابات، ریاست جمهوری، نظام و در رأس آن باند حاکم است. رژیم ولایت فقیه از درون فرایندی که در انتها به انتصاب دوباره و ناگزیر حجت الاسلام حسن روحانی در مقام ریاست جمهوری رژیم ملاها منتهی گردید، ضعیف‌تر، متفرق‌تر و رسواتر بیرون می‌آید. رژیم جمهوری اسلامی بازنده نمایش انتخابات است زیرا یک، با تجدید دوره ماموریت کارگزاران هسته خود نشان داد که هیچ راه برون رفتی از بن‌بست استراتژیک نرمش قهرمانانه ندارد و همچنان باید از کیسه و حساب آماچا و نقشه های جاه طلبانه و ماجراجویانه اش هزینه کند. سیلاب برجام های 1 و 2 و 3 و غیره در راه است و نظام بدون جان پناه و سیل شکن راه جاری شدن آن را هموار کرده است. دوم اینکه افشاگری و جملات رسواگرانه باندهای رقیب خودی علیه یکدیگر در جریان کمپین انتخابات ضربه جبران ناپذیری به حیثیت و مشروعیت نظام و حاکمان وارد آورد که آثار آن پیش از همه در بدنه وفادار به حکومت و همچنین بخش‌های متوهم به اصطلاح اصلاح پذیری آن لمس پذیر خواهد بود. میلیون‌ها نفر توانستند به طور زنده و از طریق تلویزیون دولتی به اعماق تاریک فساد و انحطاط نظام و نخبگان برگزیده آن نظر بیندازند و داوری خود درباره آن را شکل دهند. این آگاهی گسترش یافته بشکه باروتی است که بی‌واسطه در کنار آتش بیکاری، گرسنگی، فقر و بی‌حقوقی جای گرفته است. سوم اینکه رقابت مهندسی شده دو باند اصلی زیر خیمه نظام به دلیل بحران سیاسی حاکمیت به یک قطب‌بندی تمام عیار بدل گردید که در یک سویان نظام با همه انگاشت‌های سیاسی و ایدئولوژیک چکمه و سرنیزه‌اش نشانده شد و در سوی دیگر خواسته ها و آماج های اکثریت جامعه قرار گرفت که در پایین و با استفاده از فرصت کشمکش روی صحنه مجالی برای بروز یافت. ابتکار ابلهانه در چنین در چینش یک قاتل بدنام به عنوان نامزد جناح حاکم برای گرم کردن تنور انتخابات به جرفش مهار ناپذیر تضاد و قطب‌بندی حکومت جامعه حکومت جامعه کمک شایانی کرد. شعله تنور گرگرفته در انتها ریش نظام را دود داد. چهارم، کمپین انتخاباتی آقای روحانی نشان داد فاصله گیری مردم از دستگاه حاکم چنان ابعادی یافته که حتی جناح‌های حکومتی تنها شانس خود برای عوام فریبی، کلاهبرداری و جذب بخش‌های از جامعه را در قرار گرفتن در موضع اپوزیسیون آن جستجو می‌کنند. خط قرمزهایی که نامزد و پایبران جناح خودی میانه پشت سر گذاشتند، پیشروی جامعه و محدود شدن قلمرو به نظام را مستند کرد. کارزار تبلیغاتی جناح میانه حکومت علیه رقبای خود که بر پشت نحیف سیستم حمل می شد، اعتبار و وزنه جبهه مخالفان و منتقدان را ناخواسته تقویت کرد و به همان میزان امکان مدیریت و بازی با مطالبات و خواستای آنها را کاهش داد و قواعد تازه‌ای به میدان مانور جناح میانه تحمیل کرد. و پنجم این که و سرانجام رژیم جمهوری اسلامی با همه جناح‌ها و دستبندی‌های آن بازنده بزرگ نمایش انتخابات است، زیرا جنبش اجتماعی از ارومیه تا اهواز، از مشهد تا کرمان و از تهران تا همدان و هر گوشه دیگر کشور که فرصت انتخابات در اختیارش گذاشت، سرکش و خروشان سر برآورد و پتانسیل عظیم جبهه سرنگونی را به رخ حاکمیت کشید. جوانان، زنان و مردانی که در خیابان‌ها، کوچه‌ها و ورزشگاه‌ها و استادیوم‌ها آنها را به تسخیر خود درآوردند، افسانه غلبه حکومت بر جنبش اعتراضی 88 را به ریشخند گرفتند و کابوس‌های تیره نظام از فتنه را جانی تازه بخشیدند. آنها تهدید آقای خامنه‌ای به سیلی زدن به جامعه را در عمل اجرا کردند و چنان ضربه گیج کننده‌ای به زیر بناگوش او و نظامش وارد آوردند که از شدت آن تعادل خیش را باز نخواهد یافت. آمارهای فانتزی از میزان شرکت در نمایش حکومتی و عددهای آماس کرده که نظام به ریش خود می آویزد، جای کبود ضربه جامعه متعرض را نمی پوشاند. با هم ترانه ای از ابی گل بهارم رو گوش می کنیم.
بیا کنارم سر و ناز بی تو، بیا کنارم زیر طاق مهتاب، آتش ببازیم به نسیم دریا، غزل برقصیم تا طلوع فردا. بیا کنارم ساقه بهاره، رو فرش برگ و پولک ستاره، خمار شعرم نیشکنه پیش تو، عجب شرابی نفس تو داره. گل بهارم انتظارم، حریق سبزی بیا کنارم.
تن حریر جوی عطر جاری، صدای گرمت حیرت قناری، بذار بگیرم مثل تور دریا تو رو در آغوش، ماهی فراری، بیا کنارم سر به ناز بیتا، بیا کنارم زیر تاق مهتاب، آتش ببازیم به نسیم دریا، غزل برقصیم تا طلوع فردا، گل بهارم در انتظارم، حریق سبزی بیا کنارم. اگه بدونن ابر و باد و بارون چه دل نوازه این شب مهربون، هجوم میارن روی چرت کوچه، صدای شهر رو میبرن آسمون، غروب گذشت و شب رسید به نیمه، تب تو میخواد گل سرخ هیمه، بگو بخوابم همه اهل دنیا، هنوز یه نیمه مونده از شب ما، گل بهارم در انتظارم، حریق سبزی بیا کنارم، گل بهارم در انتظارم، حریق سبزی بیا کنارم.
با عرض سلام خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو پارس زوریخ، من امیری هستم، با یک برنامه دیگر در خدمت شما عزیزان هستم. در واقع هولوش انتخابات بود و انتخاباتی که برگزار شد، ما دیدیم مشارکت مردم رو در این انتخابات که در واقع میشه گفت سیرک و یا نمایش انتخاباتی بود که رژیم دوباره تونست مردم رو پای صندوق‌های رأی بکشونه. من میخوام در این قسمت از برنامه اشاره کنم به برخی از زندانیان عقیدتی اهل سنت که توی همین بحبوحه انتخابات شاید فراموش شده باشن و آقای روحانی که میاد اینجور شعار میده و صحبت از آزادی و حقوق بشر و در واقع منشور حقوق شهروندی میکنه، این زندانیان رو فراموش کرده و هیچ اطلاعی از اونا شاید داره و شاید خودش رو به اون راه زده. میخوام یه اشاره به اینا بکنم چون این زندانیان فراموش شده هستن و حتما باید به دادشون رسید. طبق قوانین بین‌المللی شرایط زندانیان فارغ از هر جرم و اتهامی که به او وارد است باید منطبق بر کرامت انسانی و از استانداردهای جهانی برخوردار باشد. سالهاست که جمهوری اسلامی به دستور مستقیم وزارت اطلاعات و سپاه به سرکوب و حذف زندانیان عقیدتی اهل سنت مشغول است، با پرونده سازی برای عده زیادی از معتقدین اهل سنت، آنها را به اتهام محاربه، اقدام علیه امنیت ملی، عضویت در گروه‌های سلفی و مشارکت در ترور دستگیر و شکنجه کرده. سپس در دادگاه‌های چند دقیقه‌ای برایشان حکم اعدام صادر و اجرا می‌شود. بر اساس ماده 183 از قانون مجازات اسلامی که کسی که برای ایجاد رعب و وحشت و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به سلاح ببرد محارب و مفسد فی الارض می باشد. در حالی که به گفته منبع مرکز اسناد حقوق بشر ایران تاکنون هیچ مدرکی دال بر اقدام مسلحانه این افراد در دادگاه ارائه نشده است، تعداد زیادی اعدام شده اند و یا حکم اعدام گرفتند. بیشتر این زندانیان از مناطق کردنشین و غرب کشور هستند که در بازداشتگاه های اطلاعات و در زندان های دور از محل سکونتشان نگهداری می شوند. در زندان رجایی شهر کرج که یکی از ده ها زندان مخوف به شمار می رود، تعداد زیادی از زندانیان عقیدتی اهل سنت در شرایط سخت و نامناسب نگهداری می شوند. آنها بدون تفکیک جرائم در کنار زندانیان با جرائم خطرناک به سر می برند. این دسته از زندانیان عقیدتی اهل سنت نام زندانیان گمنام را بر خود گذاشتند، زیرا در موارد بسیاری از حق داشتن وکیل و تماس با خانواده محرومند. بهداشت و تغذیه بد و عدم دسترسی به درمان و ارتباط با محیط بیرون سبب مرگ خاموششان در زندان توسط حکومت است. با وجود مبتلا بودن تعداد زیادی از این زندانیان به بیماری‌های گوناگون، دسترسی به دارو و مراقبت‌های پزشکی ندارند. در صورت اعتراض زندانیان به شرایط اسفبار خود و یا داشتن درخواست و مطالباتی نظیر مرخصی استعلاجی، با رفتارهای خشونت‌آمیز مسئولین زندان روبرو هستند و حتی تهدید به مرگ می‌شوند. شایان ذکر است که نهادهای امنیتی و اطلاعاتی با اعمال فشار به خانواده‌های اعدامیان مانع از افشای نام و مشخصات اعدامی‌ها می‌شود. شکنجه‌های طاقت فرسا در مورد این دسته از زندانیان جهت اعترافگیری اجباری اعمال می‌شود. نظیر وارد آوردن شوک الکتریکی به نقاط حساس بدن از جمله آلت تناسلی، شکنجه جوجه کباب، آویزان کردن زندانیان با بستن پاها به سقف و در حالت قپانی، تشنه نگاه داشتن به مدت بسیار طولانی، تحقیرهای مختلف از قبیل تراشیدن ریش و توهین به مقدسات، جلوگیری از برگزاری اعمال و فرایض دینی و اعدامهای نمایشی. لازم به ذکر است که پس از ماها و سالها نگهداری زندانی در شرایط دشوار و بلا تکلیفی حکم اعدام برایش اجرا شده است. شایان ذکر است که با دستگیری افرادی که تنها نانآور خانواده هستند، خانواده با مشکلات متعددی روبرو می شود. تهیه مخارج زندگی و هزینه تحصیلی فرزندان، همچنین مخارج دیگری و فشارهای روحی روانی سبب آسیب‌های جدی به بنیان خانواده است. از آن گذشته دور از محل سکونت خود در زندان می باشند. از این رو خانواده‌هایشان قادر به پرداخت هزینه سفر و دیدار با آنها نیستند. عدم ملاقات حضوری و وقت کافی، همچنین وجود دیوار ما بین خانواده و زندانی در زمان ملاقات، رنج و فشار اضافی برای خانواده زندانی می باشد. در مواردی بازرسی افراد خانواده، حتی کودکان، به شیوه روباور صورت گرفته که سبب ترس و به هم ریختگی بیش از حد آنها شده است. همکنون حدود 50 نفر زندانی اهل سنت در اندرزگاه هفته سالن 21 زندان رجای شهر در حبس هستند که 3 نفر از آنها حکم اعدام گرفتند. اسامی آنها که حکم اعدام گرفتند بدین شرح می باشد: سید جمال، سید موسوی، عبدالرحمن سنگانی و بارزان نصرالله زاده. زندانیان دیگری که در اثر شکنجه در شرایط نامناسب جسمی به سر میبرند: آقای تیمور نادری، فرزاد شاهنظری، فرشید ناصری، ماموستا، فرهاد سلیمی، ایوب کریمی، داوود عبداللهی، قاسم آبسته، انور خضری، کامران شیخه، خسرو بشارت، فیروز حمیدی، خسرو شریفی پور، فؤاد رضازاده. ما از جامعه بین‌المللی، نهادهای حقوق بشری و تمام آزادی‌خواهان تقاضا می‌کنیم که به نام انسانیت از زندانیان اهل سنت حمایت گسترده کنند و ما خواهان توقف اعدام و آزادی تمام زندانیان سیاسی و اقلیتی هستیم. همچنین خواهان پاسخگویی مقامات جمهوری اسلامی و نقض حقوق این انسان‌ها می‌باشیم. این گزارشی بود در واقع در رابطه با زندانیان اهل سنتی که الان در زندان رجای شهر حضور دارند و ما شاهدی هستیم که در همین چند روز گذشته انتخاباتی برگزار شد که دم از آزادی و دموکراسی می‌زدند، در حالی که در زندان‌های ایران این گونه دارن با اقلیت‌های مذهبی دیگری هم که اصلا حالا بهائی‌ها رو که همین شرایطو دارن، با شرایط بسیار اسفناکی دارن تو زندان‌ها به سر می‌برن، با رفتارهای نامناسبی که زندانمان‌ها با اون انجام میدن. خانم عرفانی، من مطلبم تمام شد.
متاسفانه شرایط اینجوریه. صحبت از حقوق شهروندی میشه ولی عمل نمیشه. شما وقتی در کمپین انتخابات هم نگاه میکنید، در این کمپین میبینین که شعارها داده میشه، حرفهای خوب زده میشه، ولی خب عمل نمیشه. به هر حال امیدواریم که کسانی که رفتن پای صندوق رای و رای دادن به بقای نظام راضی باشن از رای که دادن، به اونی که میخوان برسن. خب با هم یک ترانه گوش میکنیم، ترانه ای از داریوش به نام دوباره میسازمت وطن.
داره می سازمت وطن، اگر چه با خشت جان خیش ستون به سقف تو می زنم، اگر چه با استخوان خیش دوباره می بویم از تو گل، به میل نسل جوان تو دوباره می شویم از تو خون، به سیل عشق روان خیش گرچه صد سال مرده ام، به گور خود خواهم ایستاد که برکنم قلب اهرمن به نعره آنچنان خیش، اگرچه پیرم ولی هنوز مجال تعلیم اگر بود، جوانی آغاز می کنم کنار نوباوگان خیش، دوباره می سازمت وطن، اگر چه با خشت جان خیش ستون به سقف تو می زنم، اگر چه با استخوان خیش دوباره می سازمت وطن، اگر چه با خشت جان خیش ستون به سقف تو می زنم، اگر چه با استخوان خیش
شنوندگان ارجمند، یک برنامه‌ای بود که دکتر کوروش عرفانی این برنامه رو اجرا کرده در مورد اینکه نگذاریم کنترل عقل و احساس ما به دست دیگران بیفتد. بد نیست که با هم این برنامه رو گوش بکنیم. امیدوارم که مورد استفادهتون قرار بگیره.
کاملا میدونه که کدوم به قول معروف شاسی رو باید فشار بده تا چی رو در شما زنده بکنه، و لذا برنامه ریزی که میکنه این استش که همونجوری که در این سلاید میبینید اینه که سعی میکنه به طور سیستماتیک، اصطلاحا من تعظیم کردم سیستماتیک و منظم و مداوم دائمی، از این بی‌رحمی شما، از عطوفت شما استفاده میکنه. دیدید آخونده چجوری استفاده میکنه؟ هر بار که میاد اینو میخونه عشق شما رو در میاره، پشت سرش ازتون خمس میگیره، زکات میگیره، ناموسمون از چنگمون در میاره، کشورمون در میاره، میدزده، دستور قتل عام بچه هامونو میده، اعدام میکنه، به بچه ها تو مسجد تجاوز میکنه، همه کار میکنه با همین داستان، با همین تحریک کردن احساسات من و شما. بعد از اون بر میبینید تبدیل میشیم به موجوداتی که یک سگ زیبا، یک حیوان به این خوشگلی، زیبایی با تمام به اصطلاح ظرافتی که داره، این رو برامون کاملا قابل قبوله که جلوی چشممون شهرداری بیاد گلوله بزنه تو مغزش، با بدترین شرایط بگیرن ببرن آمپول بزنن بکشنشون. این برامون اصلا و ابدا نه ترحم برمیگیزه. چرا؟ برای اینکه همون آخونده که با ابوالفضل و علی اصغر و اینا قسمت ترحم یا دلرحمی ما رو تحت کنترل خودش داره، میگه سگ نجسه، گربه کثیفه، مکروه، فلانه، قتل عام حیوانات را میندازن. ببینید اونجایی که دلرحمی ما به طور معقول، منطقی و در پیوند با طبیعت بایستی فعال بشه، سگ رو دوست داشته باشیم، گربه رو دوست داشته باشیم، حیوانات رو دوست داشته باشیم یا طبیعت رو دوست داشته باشیم، این سر میشه اصطلاحاً، غیر فعال میشه. در ازاش تمام بیرحمیایی که به اصطلاح میبینیم بیتفاوتیم در مقابل برای علی اصغر و علی اکبر و ابوالفضل بیدست و نمیدونم چی و اینها، آی زار زار گریه میکنه، آی تو سرمون میزنیم، سینه میزنیم، لخت میشیم، قمه میزنیم، نمیدونم تیغ میزنیم به پشتمون. ببینید این بهش میگم مانیپولیشن، یعنی دستکاری کردن. و حالا شما تصور بکنید یه نظامی مثل نظام جمهوری اسلامی میاد روی سرمایه گذاری میکنه، یعنی نشستن از تجربه تاریخی 400 ساله خودشون استفاده کنن. آقا 400 سال ما داریم مردم رو با اصغر و اکبر و ابوالفضل و حسین و غیر و زاله گریه میندازیم، 400 سال ما بخش احساسی عاطفی این ملت رو تو چنگمون داریم، حالا چیکار کنیم که این رو همچین قویش بکنیم؟ میگه آه راه میخوای؟ آقا دانشکده بزن. چرا دانشکده؟ چی رشته؟ چی دانشکده؟ مداحی، یعنی همچی این داستانو ببرین که تئوریزش بکنی، حرفه‌ایش بکنی، آدم تربیت بکنی، مدا تربیت بکنی. و میدونید دیگه اخیراً چیز کردن که آقا مداحی رو باید بیاریم توی دبستان‌ها و کودکستان‌ها، مهد کودک‌ها، اونا هم مداحی یاد بگیرن، اونا هم گوش بدن از اون. چرا؟ برای اینکه میدونه بابا این زنجیریه که من باید به گردن این مردم بندازم دیگه، اینو که انداختم میکشونمشون همینجور. آقا عاشورا شد، بیا به قمه بزن ببینم، بیا زنجیر بزن، علامت بردار به چرخون واسه خودت، نمیدونم چیکار کنه. بعد از اون بر نسبت به کودک خیابانی که داره مورد تجاوز قرار میگیره مردم بی‌اعتنا، نسبت به کودکان کار مردم بی‌اعتنا، نسبت به کارتون خوابها، آدمهایی که از گرسنگی، از فقر، از بیچیزی خودکشی میکنن، میمیرن، سکته میکنن، نمیدونم هزار یک بیماری میگیرن، عین خیالمون نیستش. ابوالفضل مهمه، پول بندازیم تو صندوق خیریه که آقا امام حسین از ما راضی باشه. شما ببینید دیگه مخزنی دیگه از این بهتر، حرفه‌ای‌تر، خوشگل‌تر. 36 ساله هموطنان عزیز، یه عمر نزدیک به 2-3 نسله، چجوری تو چنگشون گرفتن؟ با همین داستان که آقا بخش احساسی شما رو ما یه وسیله‌ای داریم که فعال میکنه. و اینو دقت داشته باشید، سایکوپات‌ها اینو بلدن. اگر در اطراف خودتون نگاه بکنید میبینید یه سری آدم ها هستن اصلا اینجوری زندگی میکنن، با برانگیختن ترحم دیگران زندگی میکنن از قبلش. یه بار میره سراغ عمو، یه بار میره سراغ عمه، یه بار میره سراغ بابا، یه بار میره سراغ داداش، یه بار سراغ دوست، یه بار سراغ همسایه، هر بار مخ یکی رو میزنه که بتونه یه پولی بگیره انگلوار زندگی بکنه. نمیخواد که کار بکنه، کاری بلد نیستش، تنبله، تن لشه، اهل کار و کوشش نیستش، از توانایی مغزیش استفاده میکنه برای مخزنی، مختونو که زد جیبتونم میزنه و این کارشونه به صورت حرفه‌ای و سیستماتیک. بنابراین اینو باید دقت داشته باشیم که اگر تبدیل شدیم به موجوداتی که دیگران بخش احساسی ما رو میتونن کنترل بکنن، کی فعالش بکنن؟ کی بیارنش پایین، کی سنگش بکنن، کی نمیدونم مثل کوره مذابش بکنن، که یخش بکنن، که حرارتشو ببرن بالا، باید بدونیم وضعمون خراب. انسان فریخته، انسان عاقل، انسان مسلط بر خود کسی هستش که هم عقلانیت خودش رو داره و هم احساساتش رو. و اگر یادتون باشه گفتم که مغز انسان به گونه‌ای طراحی شده که وقتی یه پیامی از بیرون میاد به صورت شنیداری یا به صورت دیداری میبینیم یا میشنویم، در درجه اول بخش احساسی در مغزه که فعال میشه. این خصوصیت مغز انسان. حالا 5 میلیون سال دیگه اگر چیزی به اسم انسان وجود داشته باشه ممکنه اصلا دیگه این شکلی نباشه. فعلا که در خدمتتون هستیم اینجوریه. چرا؟ برای اینکه به اصطلاح از بخش حیوانی وجودش در سیر تکاملیش چند سالی بیشتر نمیگذره، چند هزار سال هیچی نیست. در عمر چند صد میلیون ساله ای که موجودات زنده دارن، ما موجوداتی هستیم که چند هزار سال بیشتر به قول معروف سابقه نداریم در شکل عقلانی خودمون. باقی همونی بودیم که میمونه و شامپانزه و گوریله و غیر و ذالک بوده. 99% کد ژنتیک ما، دقت داشته باشید، با برخی از انواع میمون ها شبیهه. 99%. بنابراین چیزی که ما رو متمایز میکنه فقط و فقط تکامل این دستگاه مغزمونه که بهمون اجازه داده در سایه تحول جسمی که پیدا کردیم، کاری که کردیم، فعالیتی که کردیم، این مغز و بدن با همدیگه به صورت متقابل کمک کردن به همدیگه و تکامل پیدا کردن و این ما رو چیکار کرده؟ از به اصطلاح میمون ها متفاوت کرده. بسیار خوب، حالا داستان بر سر اینه که هنوز دستگاه مغزی ما به نوعی هستش، ما از این بابت که خیلی زود به دنیا اومدیم در تاریخ بشری متاسفم، ولی فعلا اینه رو دستمون دیگه، که بخش احساسی مغزمون اول فعال میشه و بعد هستش که بخش عقلانی به کار میفته. حالا در مورد 99% مردم که در مورد کشور عزیزمون ایران احتمالاً آمار به شدت پایین تر از این حرف هاست، این بخش احساسیه که فعال شد کنترل کل رفتار رو به دست میگیره. یعنی یکی یه چیزی به ما میگه خوشمون نمیاد از لحاظ احساسی، همون رو بلافاصله به عنوان واکنش نشون میدیم. شما یه لحظه مرور بکنید در اطرافتون بینندگان گرامی و ببینید چقدر آدم سراغ دارید که زمانی که احساساتش تحریک میشه، حالا یا توسط شما یا توسط دیگران، خودتون رو اصلا یه لحظه فراموش بکنید، ببینید که چقدر آدم هستن که به محض تحریک احساساتش واکنش نشون میده. یه حرف بدی میشنوه، تو غلط کردی همچه حرفی میزنی، دعوا شروع میشه. یه چشقره یکی بهش میره، واسه چی اونجوری نگاه میکنی؟ یه کله شروع میشه، نمیدونم مالیدی به ماشین من، بیا پایین ببینم، تو چش دعوا شروع میشه. این واکنش ها رو چقدر میبینید؟ حالا من اینا رو دارم به حالت به قول معروف اغراق‌آمیز خودش میگم، ولی تو رفتارهای کوچولو خانوادگی، نمیدونم اینجوری چای میذارن جلوی چت امشب، نمیدونم چرا اونو اینجوری کردی، تلویزیونو چرا، همش دارن به هم دیگه به قول معروف گیر میدن و سر این چیزا. چرا؟ برای اینکه به محض اینکه احساسات با یه پیامی که از بیرون اومده تعبیر شد و یه احساسی در ما به وجود اومد، خشم، ناراحتی، عصبانیت، حقارت، اهانت، فلان، همون لحظه در حالی که بخش عقل در حال یه استراحت اساسی و داره خورناسه میکشه، ما چکار میکنیم؟ واکنش رو نشون میدیم. واکنش همانا طرف مقابلم که از کره مریخ نیاوردنش، یه چیزی مثل خودمونه دیگه، احساسات اون تحریک میشه، بلافاصله یه واکنش احساسی و به قول معروف کلش یا برخورد آغاز میشه. و شما در نظر بگیرید زندگی چند میلیون ایرانی در طول روز با چند میلیارد حادثه داره این شکلی شکل میگیره، در حالی که به عنوان یک انسان فرق ما بایستی چی باشه؟ فرق ما بایستی این باشه که چون این رو شما در رفتار برخی از حیوانات میبینید که حتی اونها که طبیعت به گونه قرار دادشون که فقط و فقط محکوم به این هستن که با احساسشون جواب بدن، ولی در نوعهای پیشرفته شما میبینید که این کار رو نمیکنه. مثلا عرض میکنم سگ به عنوان یکی از باهوشترین حیوانات در بسیاری از موارد، شما در این ویدیوها دیدید که یه گربه یا بچه‌ای بهش چنگ میندازه، تو سرش میزنه و غیره، واکنش طبیعی این سگ این هستش که باید اون یه گاز بگیره یا یه چنگی بزنه، یه جوابی بده، ولی میبینید صداش در نمیاد با وجود اینکه قشنگ در فیلم مشخصه که داره آسیب میبینه، داره اذیت میشه. ولی چرا؟ بخش عقلانی داره بهش میگه که تو چون قوی تر هستی و در این خانواده هستی و اعضای خانواده به تو اطمینان کردن و یه جایگاه به خصوصی داری، الان داری با این بچه که یه گازش بگیری میتونی نصف تنشو بکنی، داری به اصطلاح باید تحمل بکنی با هم دیگه، مثلا باید حالت بازی پیدا بکنی. حیوان این کار رو میکنه، دقت داشته باشید. البته حیوان که دارم میگم سگه، که باید بگیم جناب سگ، اینقدر که این حیوان عقل و به اصطلاح درک داره. شما میبینید در مورد بسیاری از انسانها خیلی راحت همون برخورد دستت چرا خورد به من، یک کله شروع میشه. چرا تنتو درست چرا راه نمیری؟ ببینید اینا اون چیزی هستش که زمانی که در یک جامعه به جای سرمایه گذاری بر روی رشد عقلانیت میان روی سرمایه گذاری بر رشد فقط احساس، عاطفه، دلرحم بودن، نمیدونم اهل گریه و زاری و بدبختی و فلان و اینها بودن، این میشه دیگه. چرا من اینقدر اصرار دارم که این سریال های مافوق اینتلیکچوال جم تی وی رو نگاه نکنید، این سریال های ترکی رو عرض میکنم؟ برای اینکه معدود مواردی که من خوش شانسی اینو داشتم که بتونم اینا رو مثلا یه نگاهی بکنم که بتونم اگر لازم شد راجبش صحبت بکنم، دارم عرض میکنم. شما میبینید که مثلا عرض میکنم یه اقیانوسی رو در نظر بگیرید، اقیانوسی از نبود تعقل، عقل، خرد، نمیدونم هر چی اسمشو بذارید، و یه قطره اون کنار مثلا عقل، یه اقیانوس احساسات خالص، عصبانیت، خشم، نفرت، تمایل به زدن، خشونت، آدمکشی و غیره، بعد اون لابلا مثلا یه موقعهایی رگه هایی هست. خب ببینید وقتی بیفتن به جون یه جامعه ای و چند میلیون نفر رو، برای اینکه الان آمار اومده که 50 میلیون نفر در ایران از ماهواره استفاده میکنن، یا یه مقام سپاه گفته که 50 میلیون ماهواره در ایران هستش، خب 49 میلیونش نشستن دارن جم تی وی نگاه میکنن. شما تصور بکنید بتونید میلیون ها نفر رو بشونید پای برنامه‌ای که از اول تا آخرش، بعدم میدونید دیگه سریالاشون هم معمولا بین 900 تا 1700 قسمته، یعنی ادامه داره، بتونید از اول تا آخرش این پیام بدید بابا زندگی چی، آخه من فکر بخوای بکنی برای چی، خواهی یه ذره بشینی درک بکنی، تحلیل بکنی؟ نه بابا، همون لحظه که یه چیزی دیدی عاشق شو، همون لحظه که عشقت گفت نه برو سعی کن بدزدیش، اگر دیدی مقاومت میکنه بکشش، داداشش اومد نجاتش بده با گلوله بزنش، نمیدونم مادرش نمیخوادش دروغ بهش بگو. همین جور میبینید که رفتارهای غیر عقلایی، یا من حتی میخوام بگم ضد عقلایی حسابی رو جا میندازه که بابا جان ما یه موجوداتی هستیم شبیه مثلا همون گربه و قورباغه و اینا، همش احساسیم دیگه، همین جوری باید زندگیمون رو اداره بکنیم. خوش به حالشون اگر دارن اونجا واقعا اینجوری زندگی میکنن و همه چیزم خوب و آمار رشد و پیشرفت اقتصادی ترکیه هم داره پیش میره، ولی من فکر نمی‌کنم یه جامعه اصلا این شکلی بتونه ادامه پیدا بکنه. این تو فیلم برای من و شما درست میکنن، و از اونجایی هم که دقت کردید کاملا معلومه که داستان پردازی نداره فیلم، سناریو یه چیز مزخرفیه و فقط خواستن کش بدن و کش بدن و کش بدن، محتواز تقریبا میشه گفت زیر صفر هستش و همینجوری خزعبلات توش ریختن. یارو میبینید 12 بار گلوله میخوره زنده میمونه، 14 بار سرشو میبرن، کلهشو با چسب میچسبونه و دوباره داستان ادامه پیدا میکنه یه جوری. خب اینا ببینید ممکنه من و شما مثلا الان که داریم میشنویم یه خورده بگیم آره، ولی اون موقع که نشستیم و محو داستانیم و خصوصیت مغز هستش داستان پردازی، این آدم رو با خودش میبره. این همه کتاب فیکشن یا تخیلی که میبینید یا فیلم های تخیلی که میبینید مشتری داره به خاطر اینکه آدم ها دوست دارن داستان رو برن تو به قول معروف دست تو دست آلیس، برن تو سرزمین عجایب باز خودشون به چرخن رو دوست دارن، و از همین خصوصیت استفاده میکنیم که من یادت نید دفعه قبل کار به دادگاه کشیده شد و اینا، الان نمیدونم آذر میادش قرار هستش که مثلا اونجا با یه RPG بزنه تو دادگستر، بریم امشب سریع برسیم ببینیم چی شدش، این آخه پدر سوخته چیکار میخواد بکنه، همینجوری بدون اینکه متوجه بشید کشیده میشه. اما نکته ای که بسیار مهمه اینه که این وسط تمام این رفتارهای غیر عقلایی داره در ناخودآگاه شما جا باز میکنه، الگو سازی میشه که بابا بپر به دیگری، دروغ بگو، خالی بندی کن، کلک بزن، نمیدونم 11 بار از این حامله بشو، 12 بار از اون بچه اینو بکن مال اون، نمیدونم کله اینو بکن بذار جای اون، موی اونو در بیار بزن چیز، بچه این مدرکه رو عوض، همش مشغول حقوق بازی و نمیدونم کار خلاف و غیر ذالک هستن که به عشقشون برسن، به پولشون برسن. خب این چه پیامی داره برای یه جامعه؟ و حالا تصور بکنید من و شما قرار بشینیم اونجا، بعدم دیدید دیگه هر جا که کار فیلم گیر میفته آی به قول معروف اشکشون دم مشکشونه، آی گریه و زاری و یه آهنگ همچین سوز و گدازدار ترکی همون زیر میزنن که من و شما آخ افلک ببین چه پدر سوخته، دیدی چه کلکی زدش مثلا به اون، چه کار کرد این عشق اینا الان نمیذارم بهش برس، با احساسات بازی بکنن. هموطنان عزیز، جامعه ایرانی دوز احساسیش تا اینجا بوده، جم تی وی و فارسی وان و فلان نومده داره همینجوری میبرتش بالاتر، یعنی دیگه دارن به قول معروف تا اینجا توی باطلاق بودیم تا کله دارن فرون میکنن تو باطلاق. در مقابل شما میبینید که چیزی که ما رو تشویق کنه به عقلانیت، چیزی که به ما بگه بابا جان تو در ورای این وجه احساسی که در مغزت هست یه چیزی هم به اسم خرد، عقل داری و از این عقل استفاده بکن و اجازه نده که هر چیزی بیادش رفتارهای تو رو تعیین بکنه، الگوهات رو دستکاری بکنه، الگوهای رفتاریت رو شکل ببخشه. مقاومت کن، وایسا، تجزیه تحلیل کن، بفهم، مطالعه کن، پرسش کن، شک کن، تردید کن، زیر سوال ببر، کالبد شکافی کن. اینا رو نمی‌بینید که نظام اسلامی که سیستم آموزشیش رو از مهد کودک تا دکترای دانشگاه گذاشته بر مزخرفگویی و خزعبلاتگویی، دیگه فقط در زمینه فیزیک و مکانیک و شیمی و اینا چون دستشون نمیرسه، مثلا شیمی اسلامی ما نداریم، مکانیک شیعه ما نداریم دیگه، باقی چیزها که همه دست خوبا، اقتصاد اسلامی، تاریخ اسلامی، نمیدونم روانشناسی اسلامی، انسانشناسی اسلامی، همه چی اسلامی داریم دیگه، از کتاب نمیدونم محمد جعفر کلیمی به اسم اصول شیعه ورد و بیار بده به 15 جلد علامه نمیدونم چیچی و فلان و از این کتابا که زیاد داریم، خزعبلات بریز تو کتابای درسی بگو آینا رو بخون، نمره بگیر، واحدات بگذرون بهت لیسانس میدم، برو ببینم چه میکنی. این شکلی دارن با ما رفتار میکنن. شما نمیدونم در داخل کشور چه احساسی دارید وقتی این چیزها رو میشنوید یا نه، تا چه حد به واقعیت نزدیکی یا نه، ولی من دارم خدمتتون عرض میکنم زمانی که مقوله‌ای به اسم سایکوپاتی یا مردم آزاری به صورت نهادینه در اومد در یک جامعه، کار اون جامعه تمومه، باید بریم بالا سرش بشینیم یه فاتحه بخونیم و به اصطلاح بریم پیکارمون. و واسه همینه که سالهاست الان پنجمین سالیه که من در قالب برنامه‌های کاوشگری جامعه دارم سعی میکنم که این رو مطرح بکنم به اصطلاح با شما هموطنان عزیز در داخل کشور که مراقب باشید، مراقب بهداشت روانی خودتون باشید، مراقب احساسات و عواطف خودتون باشید، مراقب اون چیزی باشید که قرار هست از من و شما انسان بسازه، یعنی ترکیب موزون و هماهنگی از احساس و عقل، این میشه انسان. هر کدوم از اینها به تنهایی باشید شما نمیتونید خودتون رو به عنوان یه انسان به معنی خاص کلمه، به معنی تاریخی کلمه مشاهده بکنید. فقط اگر عقل باشید به ماشین شبیه میشید دیگه، ماشین که احساس نداره، هرچی بذاری روش پتکر رو میزن روش خوردش میکنه، کله باشه، نمیدونم یه موجود زنده باشه، مرده باشه، چوب باشه، آهن باشه، هرچی باشه. از اون برم اگر بشید فقط و فقط احساس، خب اونم باز اون سقوط میکنیم به درجه غریزی، موجوداتی که فقط بر اساس غریزه عمل میکنن. ما با داشتن هر دو هستش که انسان شدیم. تاریخ تکامل بشر تاریخ ظهور، پیوند و رابطه متقابل و موزون این دوتا هستش. انسانی خوشبخته که بتونه اینها رو به اندازه در زندگیش داشته باشه و به موقع اینها رو ترکیب بکنه و از توش راه درست رو بیرون بکشه، راه راست و راه درست. راه راست برمیگرده به اون چیزی که بر اساس ارزش‌های اخلاقی قضاوت می‌کنیم در مورد راستی یک مسیر، یک رفتار، و درست اون چیزی که بر اساس عینیت و عقلانیت قضاوت می‌کنیم. تشخیص راه راست و راه درست که یکی ارزش‌های اخلاقی رو نمایندگی می‌کنه و یکی دیگه واقع‌گرایی عقلانی رو، این ترکیبش از ما انسان می‌سازه، انسان موفق، انسان شایسته این نام. کسانی که در رأس کار هستند در ایران اینو دقت داشته باشید، همتون عزیز، واجد این شرایط نیستن، یعنی این ترکیب موزون رو ندارن و بنابراین از من و شما هم موجوداتی مثل خودشون میسازن، ساختن.
دوستان نازنین، سخنان دکتر کوروش عرفانی رو شنیدیم. ترانه درخواستی بود از طرف مهناز از منوچهر سقایی که با هم گوش میکنیم. دل میگه اومد.
تا سر و گردن ناز تو پیدا میشه، تو کوچه دند و تند پنجره ها با میشه، عاشق بی نوا غرب تماشا میشه، عاشق بی نوا غرب تماشا میشه. وقتی از خونه از به سفر میکنی دل میگه اومد، دل میگه اومد. وقتی از کوچه ما گذر میکنی دل میگه اومد، دل میگه اومد. میدونم میدونم قدر انا داری، چشمای زیبا داری، خیلی تماشا داری، تو باید بدونی که منم دل دارم، چند سال تو این محل حق آب و گل دارم. تا سر و گردن ناز تو پیدا میشه، تو کوچه تند و تند پنجره ها با میشه، عاشق بی نوا غرب تماشا میشه، عاشق بی نوا غرب تماشا میشه. میدونم میدونم قدر انا داری، چشمای زیبا داری، خیلی تماشا داری، تو باید بدونی که منم دل دارم، چند سال تو این محل حق آب و گل دارم. تا سر و گردن ناز تو پیدا میشه، تو کوچه تند و تند پنجره ها با میشه، عاشق بی نبا غرق تماشا میشه، عاشق بی نبا غرق تماشا میشه. وقتی از خونه از من سفر میکنی دل میگه اومد، دل میگه اومد.
دوستان نازنین، توجهتون رو به کنسرت گروه آسرین جلب میکنم که توسط انجمن ستار این کنسرت برگزار میشه. این کنسرت در روز 27 ماه می خواهد بود که روز شنبه هست و شب موسیقی اقوام ایرانی، کردی و لوری و موسیقی شمال ایران و موسیقی سنتی ایران هست. این برنامه در میلر استودیو مولر تیفن برونن زفلد اشراسه هست، شماره 225-808 زوریخ. ورودی برای این برنامه 40 فرانک و دانشجویان 25 فرانک. ساعت 20 برنامه شروع میشه. ورود به سالن 19:30 دقیقه خواهد بود و برای تهیه بلیط شما میتونین فرزن به موزیک هوک مراجعه کنید که آدرسش هست لیماتکه 28-822 زوریخ، و یا آنلاین تهیه بکنید به سایت ستار.co مراجعه کنید. و برای اطلاعات بیشتر هم میتونید با جناب فریدونی تماس بگیرید، 0726-376-4002. این برنامه توسط گروه موسیقی آسرین برگزار میشه، گروهی از موسیقیدان‌های جوان و بااستعداد ایرانی که در اتریش زندگی می‌کنند و اعضای گروه همگی آموزش دانشگاهی دیدند و پیش استاد موسیقی ایرانی شاگردی کردند. 27 ماه می. دوستان، به پایان برنامه ما نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فردا دوشنبه ساعت 17 دوباره در خدمت شما خواهیم بود. شادکام و سرفراز باشید. با ترانه‌ای از پرویز پرستویی برنامه رو به پایان می‌رسونیم. من تهرونم و میخوام. گوش میکنیم با هم دیگه.
ساکرین نظر به من کن، همه جا تاریکه چراغ روشن کن، میخوام بچه بشم بزنم به کوچه، به هم لباس مکتب خونه تن کن. هنوز خواب خوش تو پشه ون یادمه، هنوزم لب جو بگو بخن یادمه، همه دنیامو ساختمون آبلین، ولی هنوزمون شهر لون یادمه. من ترونمو میخوام، لب خندونمو میخوام، عطر نونمو میخوام، زنگ زور خونمو میخوام. من ترونمو میخوام، دل دیوونمو میخوام، از سگای حارزمون استخونم رو میخوام. آیو ساکری نظر به ما کن، دلامون پکیده دردا رو دوا کن، یکی چنارای تهرون رو دوزید، یه کاری کن یه پاسبون صدا کن، بگو تاترای تو لاله‌زار چی شدن، بگو رفیقای با هم ندار چی شدن. من آسمون دود گرفتر و نمیخوام، بگو باد با دکای بیقرار چی شدن. من ترونم و میخوام، چنارستونم و میخوام، کلید خونم و میخوام، پیچ شمرونم و میخوام. من ترونم و میخوام، آسمونم و میخوام، واسه کفتر شاب دلزیم آب و دون.